أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. اللهم صل ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. بين حضرات في الجملة محل بحث و گفتگوش که آیا اعمال صالحه علت تقواست یا تقوا علت اعمال صالحه است. کارهای خوب صادر میشد از تقوا، یا اینکه کارهای خوب سبب میشد برای تقوا، کدوم یکی از این هاست؟ تقوا را تقسیماتی کردند. زمانی که امام رضوان الله تعالی علیه را دفعه اول بردن تهران و 6 ماه حبس، بعد از همه کارها آمد بیرون. بعضی ها شاید القاء شبهه کرده بودن و بعضی ها بر خودشون مشتبه بوده. ایراد گرفته بودن و شاید هم برای امام رضوان الله علیه نوشتند که این چون اسباب گرفتگیری برای مؤمنین و مؤمنات و مسلمین و بازار و اینا میشد، خلاف تقواست. این اقدامات شما خلاف تقواست، برای اینکه اسباب گرفتاری هم اهل علم و هم بازار و هم ادارات و هم همه مردم. حالا این شبهه یا از جهت عدم توجه به بعضی چیزها و یا از جهت این که عمدن میخواستن اینجوری کنند که بلکه به این وسیله عقب برانند. حالا تفسیرش مون امام رضوان الله تعالی علیه تقوا را تقسیم بندی کرد که انه دفع دخل مقدر بود. فرمودن تقوا 4 قسم است. این تقوای عقلی است، این تقوای اعتقادی است، این تقوای اخلاقی، چهارم تقوای سیاسی. توضیحاتی دادن برای این چارچه. مثلا حالا مثال شو بنده عرض میکنم، آیه شریفه که در اول سوره مبارکه بقره هست، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این هدن للمتقین یه راهنمایی اونه که تقوا دارن به وسیله قرآن راهنمایی به خدا و پیغمبر و اینا پیدا میکنن، نه راهنمایی به نماز روزه. این متقین، این تقوای عقلیه، هدن للمتقین، تقوای عقلی است. یعنی عقل حکم میکند بر اینکه چیزی که انسان احتمال میدهد حق باشد و صدق باشد دنبال کند، یا این وری براش ثابت بشد یا اون وری. همه مذمت هایی که نسبت به امم سالفه با انبیای زمان خودشون شده راجع به این است که اینها تقوای عقلی نداشتند. هر پیغمبری که خداوند عالم می فرستاد همون انا وجدنا آباءنا على امه و انا على آثارهم مقتدون. خیلی جای قرآن یاد دارد بابا همون اینجوری میکرده، ما همونجوری میکرده. در علم صرف گاهی بعضی هیئات که میخوان که صرفش کنند و اعلالش کنند آخرش که به اون بس که میگه صرف یه اینچنین کردن ما همچنین میکنیم، یه جواب نداره صرف یه اینچنین. یه تا هون فی ها خالدون های نباید قانون درست کرده و تا درستش کرد، یه صرف یه اینچنین کردن ما همچنین. اونا هم زبان حالشون، زبان قالشون یه بود صرف یه اینچنین کردن ما، انا وددنا آباءنا على امه و انا على آثارهم مقتدون. ما پیرو آثار اونا هستیم، اقتدای به کارهایی که اونا میکردن پاهمون را جای پای اونا میکردن. این مورد مذمت است، اینجوری نیست. مادامی که احتمال هست کسی که دعوای نبوت میکند راست میگه، باید دنبال که ببینیم که شاید راست بگه. و اگر راست بگه و من دنبال نکنم عذری ندارم، خلود در نار است. در بعض روایات که به نظرم در احتجاج طبرسی، احمد ابن ابی طالب طبرسی رحمت الله تعالی علیه احتجاج که نوشته به ترتیب اول احتجاجات خدا و بعد پیغمبر تا به زمان امام صادق که میرسد، میگه یک زندیگی، زندیگ اون کسی ها میگن که منکر مبدع است، نه یهودی و نصرانی، اونا زندیگ نیستن. اونایی که منکر مبدع هست، یک زندگی آمد خدمت امام صادق از که اخوان شما تا کی میگید خدا و پیغمبر و قیامت و دور این حجر کعبه معظمه میگردید و تا کی؟ و از این بیان حضرت صادق سلام الله علیه استفاده یک جنبه اخلاقی میشد که اگر یک کسی آمد از این صحبت ها که آدم فورا به ذوقش نزند که برو پیش ها کافر شدی، من دید که با تو احسن میشه. نه این درست نیست. حضرت فرمود که من میگم خدا هست، مضمون کلامش نه، تو میگی نیست. خیلی هر دومون میمیریم، مردن را کسی منکر نیست دیگه، هر دوم میمیریم. اگر خدا نبود خب ما یه اعتقاد زیادی تو دلی پیدا کردیم به جای زهر نخورد، خدا نیست. اگر خدا بود تو چه کار میکنی؟ اونجا میگه فعت رقل فتا، معلوم میشه جوان بوده، میگه فعت رقل فتا رأسه ملیا، مدت زیادی سرش رو پایین نده، های فکر های فکر های فکر، سرش رو بلند که گوه شهدو الله اله الا الله و پیغمبر حق تو هم حجت خدا هست، از شیعه هم شد هم یک سره. خب راست میگه، اگه اومد و حالا تعبیر بنده اگه خدا باشه چه خاکی باید اتا کرد، نباشه هیچی. خیلی یه فکر زیادی مگه اعتقاد زیادی من پیدا کرد، اما اگه خدا بود تو چه کرد. اینا میگن تقوای عقلی، یعنی اون جوان تقوای عقلیش رو بکار دارد. خب این درست میگه دیگه، از اصحاب خاص سرزد شد، یه به ولایتشون هم نرفت. تقوای عقلی یعنی با قطع نظر از شریعتی که به وسیله انبیا برای ما معرفی شده، عقلی که هم در روایات هست هم در کلمات علمای اخلاق هست که به منزله رسول باطن است، چنانچه این انبیا به منزله عقل خارجن، انبیا عقل خارجن، عقول بشریه رسول باطنن. اون رسول باطن که انسان به کار بزنه تا حدودی خب درک میکنه دیگه. خودن للمتقین هم اینجوریه، تقوای عقلیه. اون وقت این بحثی که حالا سبسمش بمون، این بحثی که عرض کردن که آیا تقوا علت برای عمل است یا عمل علت برای تقوا است، در سوره مبارکه بقره راجع به صوم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. میگه نوشته شده، کتبه میگن مرتبش شدیدتر است از وجبه، نوشته میشه دیگه، سیاه نمیشه، چاپ شده دیگه. نوشته شده است بر شما روزه گرفتن، چنانچه بر کسانی که قبل از شما بودن که از معصوم علیه السلام پرسیدن قبل از ما کی، فرمود اول هم آدم، از زمان حضرت آدم روزه بوده. چرا این روزه نوشته شده؟ لعلکم تتقون، شاید تقوا پیدا کنید. این میرسوند که اعمال صالحه علت برای تقوا است. خداوند تبارک تعالی این واجبات را که بر ما الزام کرده، شاید اونم قول حتمی نداره، شاید تقوا پیدا کنیم. افراد حضرات گفتن لعلی که در خدا استعمال می شود به معنی یقین است، یعنی یقینا تقوا پیدا می شود. دیگرون هم جور دیگه معنی لعله را که در خداوند عالم استعمال می شود، مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رحمت الله تعالی علیه در آیه نبع که یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبإ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ان، یا لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. ایشون می‌فهمودن که این خداوند که تعبیر فرموده لعلهم یحذرون، انسان از بسی که سرسخته با اینکه اینها میان تبلیغ میکنن ممکنه اون حذر نکنن، گوش ندن، چون که عده زیاد از امم سالفه گوش نمیدن. این لعله نسبت به ماهات نه نسبت به خدا، یعنی خودشون امیدوار این باشن که حذر بکنن. حالا برها این لعلکم تتقونی که در آیه شریفه فرموده، معلوم میشه که روزه گرفتن علت برای تقوا است، نه تقوا علت برای روزه. تقوا وقایه، اونه حفظ کردنه، مثلا خودشا در مزان ضرر قرار ندهد، جاهایی که مزان ضرر است خودش در معرض او قرار ندهد، این تقواست. مثلا شما یه جای مهمون میشید، در سفره سرکه میارن، بادنجون ترش میارن، نمیخوریم. یه چرا نمیخوریم؟ میگه میترسم سرما خورده باشم. این می ترسم سرما خورده باشم تقوای بدنیه، برای اینکه حس بدن خودش میخواد بکنه مبادا سرما خورده باشم این سرکه بخورد بتر بشه. تقوای معنوی همینه، تقوای عقلین یک کلامی را میگه شک میکنه که آیا این حالا بگه درسته یا نمیگه، می ترسه برای ضرر داشته باشه، می ترسد غیبت باشه، می ترسد بهتون باشه، یه لقمه گیرش میاد از یک طریقی، شک دارد که این مشروع یا غیر مشروع، اجتناب میکند و به سختی میگذروند، میترسد حرام باشد. این میترسم حرام باشد، میترسم چنین باشد، این رو میگن تقوای عقلی. اعمال سوریه را، نماز و روزه و حج و اینا رو خداوند عالم که دستور داده به بندگان، از این آیه شریفه استفاده میشد که مقدمه برای حصول این حالت نفسانیه است. جایی که میترسد اقدام نمیکنه، تمام شد. و این خیلی مقداری البته ریاضت لازم دارد و در اوائل تکلیفش انسان میتوند خودش را اینجوری عادت بده، و اگر اوائل تکلیفش مدتی چند سال همینجوری در هم بر هم بوده، ترکش خیلی مشکله. اما اگر از اول تصمیم بگیرد، جایی که میترسد چنین باشد، لب گزیدش مصطفی، یعنی که بس، هیچ نمیگه. سپر که سابقاً درست میکردن در جنگ و تذیه که میخوندن، الان هم که سپر ها هست، جنگ سابق جنگ مردانه بوده، الان جنگ ها همه نامردانه است. آتش میزن در فلون ده، خب اونا چکار کردن؟ تو با او دواده، اون یکی ها چکار کردن؟ سید شهدا سلام الله علیه فرمود من با شما جنگ دارم، شما با من جنگ دارم، زن ها که تقصیر ندارن. این یه مطلب اوغلایی تا گی اومد، با آب ترا باز اینا نوشت، انی اغافلکم و انتم تقاتلونی و النساء ليس علیهن جناحهم. اونجا چه حمله کردی؟ تکه ای را گفته موقعی که دیگه نمیدونه تکون بخوره، روی زمین افتاده. یه مطلب عاقلانه خردمندانه است. بسیاری از گفتارهای سید الشهدا ارواح العالمین له الفدا سرمشق برای اونهایی که با هم نزاع دارند و جنگ دارند. خب ولی دار روایت دار که زمانی که حضرت ظهور میکند، جنگشون مثل جنگ صدر اسلام است، جنگ تن به تن است. جنگ روز عاشورا هم تن به تن بوده. اون وقت این سپرها را دست چپ میگرفتن، رو به روی صورتشون نگه میداشتن، با دست راست شمشی میزدن. اون سپر معناش نیست که تقوا، یعنی به وسیله این خودش را حفظ میکنه، حفظ میکنه. اون روح خداشناسی که در محضر رب انسان هست، هر کجا باشد، و هو معکم اینما کنتم، و هو اندکم نه، و هو معکم، معکم بیشتر میرسونه که تخلف نداره، اندکم گاهی فاصله داره، و هو معکم اینما کنتم. در قصه موسی و هارون اننی معکما اسمع و ارا. اگه یه همچه چیزی در ذهن انسان خطور بکنه که من هر کجا باشم خدا هست، امام رضوان الله تعالی علیه که درس اخلاق میفرمودن، گاهی وقتا که اسم خدا را میبرد باقیش را نمیتونست بگه، میگو خداوند تبارک و تعالی اون اینجاش گیر میکن. گاه اصلا این فرمیشان کشمش عشق میامد میامد بیرون. الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. خداوند که تعریف میکنه یه دست از بندگان خودش را، میگه یه دست بندگان که اسم خدا را میبرید دلشون میتپد، دیگه اقدام را میکنن. علامه هلی علیه الرحمه شیخ انصاری در رسائل در بحث اشتغال براءت اشتغال که مواردی که آدم شک دارد واجبه یا واجب نیست، آیا اصالت البراءت یا فلانه، میگد علامه تمسک کرده به این آیه شریفه بر این که در مواردی که انسان شک دارد باید احتیاط بکند، به این آیه شریفه که والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلة انهم الی ربهم راجعون. صفات مؤمنین را یا متقین را که خداوند دارن بیان می‌فرماید، یک از صفاتشون اینه که یه دسته از بندگان خدا اون چه که توانایی دارن میارن بازم ترسناکن. چرا؟ برای اینکه اینا طرف خدا دارن میرن. مجموع این عالم کون و فساد به منزله یه دونه هندونه در هوا و همی جوید، توی اون هندونه ما مثلا تقم هندونه یه ذره کوچک بزرگ میلوله، همه را دارن به طرف خدا میبرن دیگه. انا لله و انا الیه راجعون. مخصوصا زمین نکنید این حرف هایی که در حکمت بعضی ها گفتن تمام مادیات عالم در سیره، همه ای چیزها حرکت داره غیر ذات باری تعالی، او حرکت نداره، اون تغییر ندارد، اون چه تغییر نپذیرد توی بقیه همه حرکت میکنن، حتی رنگ ها الوان سیب اولش فلان بعد چه تا آخرش قرمز بشه چندین رنگی بعد بکن، این معناش نیست که حرکت، همه آسمون و زمین رو به حرکت، مثل آدم ماشینی که سوار شده خدا میاد مشهد مقدس، حالا یک صندلی جلو یا یک صندلی عقب این دیگه دعوا نداره، هممون داریم این مشهد دیگه، ماشین هم یه دفعه میرسد دیگه، اول روش نمیرسونه به مشهد بعد بیاد مرا ورده ببره، همه یک دفعه میرسد. یا عقل خیلی سبکی میخواد که تو ماشین دعوا کنن، دعوا نده خدا میریم مشهد آیه کم یا زیاد، همه اون رو خداوند تبارک و تعالی گذاشته تو این عالم داره میبره، همه ما مخلوقات ها نه خصوص مسلمان ها، ربع مسکون اونش که مأمور است که مردم زندگی میکنن، سه رو به دیگرش هم که یخبندی و اقیانوس و اونم و فلان و فلان همه دارم میروم، وقت علامه فرموده به این آیه بعضی ها تمسک کردن گفتن که والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلتون، ترسناکن میارن اون چی که میارن و حالا که دلهاشون ترسناک است که انهم الی ربهم راجعون. این ربهم هم خودش یک نکته ای دارد، یعنی اونی که اینا رو تربیت میکنه نه فقط یعنی الی الله، الله ربهم، الی ربم نه الی ربهم اضافه به مربی خودشون، اون وقت اگه اینجوری که آدم با این حال با این زبان با این گوش با این دست و پا و اعضا برد محضر پروردگار در عالم آخرت، این میتونه بگه مربی من خدا بوده؟ نه. شب اول قبل که میپرسن که من ربک، میتونه بگه الله ربی، یعنی خدا مرا تربیت کرده، یعنی چه بحثو میزنی خدا تربیت بکنه که اینجوری نمیکنه. به فرمایش امام رضوان الله علیه میفرمودن بعضی از اشخاص در روز قیامت شترگاه پلنگ مشهور میشن، از روی غضب نمیگفتا، واقعیات هست، شترگاه پلنگ یعنی صفات این حیوانات رو داشتن، در ذیل آیه شریفه و اذان و فقط فتحتون افواجا سوره این بارکه امه، اونجا مجموع بیان میگه ده تایفه وارد میشن، یکیش بشه که انسانه، نو تاش غیر انسانه، احتمال نمیزنه اکثریت من هم یکی از غیر انسان ها باشم، اون غیر انسان چه کوشش نمیکنه، این خلاف تقوا، مواردی که انسان احتمال میده اونم یک احتمال اوغلایی که خطرناکه. همه اصولیین میگن دفع ضرر محتمل واجبه. این اصول را که ما میخونیم فقط اصطلاحه، یا باید یک از این طرفی بسار داد. اگه شارع مقدس یه جایی فرموده که حلال عیب نذاره، خیلی خیلی خوب. اگه نگفته در این گونه امور، البته تقوا مراتب داره دیگه. مرتبه اولش که در کتابای اخلاقی می نویسن که از این پایین ترش تو دکستان است، یعنی آدم باید چاقست پاره کنیم. بچه های که 7 سالشون نشده می برن تو دکستان، اونجا چاقست پاره کنه. چی پاره کنه؟ دوا کنه باید زو بیاتون پدر مادرش عذیته. اگر درجه اول تقوا نباشد، ما در دنیا 70 سال 80 سال کودکستان بودیم. درجه اول تقوا گفتن فعل واجبات ترک محرمات. گناه نکن. و تا این درجه را کسی طی نکند اصلا انتظار نداشته باشد، ابدا توقع نداشته باشد که به مراتب بعدی از موش استشمام بکند. در روایت دارد که بوی بهش 500 سال راه میاد، یعنی تا 500 سال راه بله از 500 جو تا بوی بهش میاد. آقا والدین بوی بهش نمیشه. اینقدر عقبه یک گناه آقا والدین یکی از گناه کبیره است. بوی بهش به مشامش نمیرسد تا 500 سال راه برد اونجا حالا بهش میبینه. اینا یک روایت و دو روایت اینا که نیست حال بگیم که خبر واضح حجت نیست. متواتر معنوی، متواتر معنویه. قرآن دارد آیات مع کل امرئ منهم ان یدخل جنة نعیم کلا. میگه هر مردی طمع دارد که به بهشت نعیم بره. نه نمیشه. خدا خودش میگه نه، با اینکه ارحم الراحمینه اکرم الاکرمینه. از روی غضبم نیست، خدا غضب به اون معنی که ما میکنیم خدا اونجا غضب نداره. میگه نه چنین است، اینجوری نیست. امام رضوان الله تعالی علیه که یکی از جملات برجستشون این است که باید که انسان براش ارزش قائل بشد، میفهمودن که کلیه داستانهایی که در قرآن مجید برای ما ذکر شده از زمان حضرت آدم که هنوز روی زمین نیامده، قصه حضرت آدم خداوند تعالی ذکر کرده تا اون آخرین چیزهایی که انسان از دنیا میده، تمام اینا میفهمودن دخالت در تکمیل روح ما داره برای تحصیل کمال. کلینی علیه الرحمه کافی که نوشته در فروع کافی یک کتاب داره به نام کتاب دواجن. صاحب وسائل علیه الرحمه اخبار او را متفرقاً هر بابی در یه هر حدیثی مثلا در یه بابی عنوان کرده به نام ابواب احکام دواب. کتاب دواجن یعنی احکام حیوانات. در جلد هشتم سیرنی وسائل ها در کتاب حج مقدمه حج انسان مسافرت میکنه، اونجا وسائل این اخبار بسیاری از روایات دستور میدن که از گاو چی یاد بگیر، از کلاغ چی یاد بگیر، از الاغ چی یاد بگیر. های چیزی خدایا من خودم از الاغ بالاترم یا از الاغ؟ نه، این مخلوقات خداوند تبارک و تعالی آفریده است که هر یک از اینا یک خاصیتی دارن. اهل بیت به ما تذکر دادن که اون خاصیت کار خوبی رو بگی. حضرت موسی بن عمران بنابر معروفی که این قصه موسی و خضر، همون موسی بن عمران معروف بوده نه موسی نام دیگری، با اینکه پیغمبر اولوالعزم بوده مأمور شد که برای از خیلی چیز یاد بگیرد، دیگه چیز یاد گرفتن که نقص نیم. من خودم این برای چی آجه؟ از موسی بیشتر بلدی. حضرت خضر که پیغمبر اولوالعزم نبود، شریعت مستقله نداشت، ناسخ شرایع سابقه نبود، یه پیغمبری بود، یک کمالات مخصوصی، یک توحیدهای مخصوص داره که حضرت موسی با پیغمبریش معمول بود از اون چیز یاد بگیره. اینا تواضع انبیاست. در احوالات خواجه نسیم الدین طوسی و علامه هلی معاصر بودن، بفرض علامه جوان بود، در خواجه نسیم 60-70 سال بود، علامه در فقه وارد تر بوده، خواجه نسیم در معقول وارد تر بوده، علامه میرسه درس معقول خواجه، خواجه نسیم درس منقول روی میامده. بگن تو حالا خواجه نسیم الدین طوسی خریج صناعت فن کلام و در فنون متعدده ایشون تخصص داشت، رصدخانه مراغه را خواجه نسیم الدین طوسی می نویسند در اون زمان 400,000 جلد کتاب تحویل منجمین داده بود که اونجا رصدخانه درست کرده بود که ستاره ها را بشناسند کار کنند. یه همچه آدمی میاد پای درس 20 ساله، توازه همون است که امام رضوان الله علیه که عوض از احوال علما کم نام کرد، این قصه را دو سه دفعه نقل کردن، فرمودن که برای خواجه نوشته بودن یا کلب ابن کلب، هر کس که ریاست پیدا میکنه دشمن زیاد پیدا میکنه دیگه، مطابق میلش نباشه میشه کلب، بیشتر نباشه میشه کلب ابن کلب. اون خواجه نسیم الدین طوسی نه اینکه یه فرد معمولی بوده، یه آخوند معمولی بوده، اختیار مملکت دست او بود، هلاکو خان رو شاه خدابنده و اون تازه مملکت ایران را مبدل کرده بودن، علم و قدرت دست به دست همدیگه داده بود، شده بود شیعه، مملکت ایران رسمیتش سلطان شیعه بود، نفوذ داشت. ایشون تخصص در منطق و در کلام و در معقول، خواهی تزید الاعتقادش چندین بزرگان علما شهر کردن دیگه، اولیش علامه شهر کرد، شهر تزید که معروف شوارق محاجم العبدالرزاق اللهیجی شهرش هم مثلش مال تزید، علمای عامه چند تا شهر تزید نوشت، گوشی شهر تزید نوشت، بزرگ بوده، مرد بزرگی بوده، ساده نبوده. اونجا محدث گمی هم در احوالات محقق طوسی خواجه نقل میکنه، یا در کناب الگاف من همه شباس کن میگه تو نوشت برای او که نوشته بود شما که نوشتید کلب، خواست و فصولی در کلب هست که در من نیست، خواست و فصولی در من هست در کلب نیست، کلب چهار دسته پا را میره، من که مستقیم را میره، کلب که کمرش هم میشه پشتش همه موه، من که پشتم مو نیست، لباس دارم، کلب نجسه، من که نجسه را این نیست، هر چی که خواسته به اصطلاح منطقی عرض خاص و عرض عام و عرض فرام اینها داشت نوشت اینها را کلب دارم من ندارم، هر چی که خواسته خودش داشت که یعنی انسان نه به عنوان شخصی انسان نوعی اینها را من دارم اون نداره. پس شما اشتباه فرمودی که مرگون فرموده اید برین که یا کلب یاد بگیریم، اگه یک کسی به ما در امور دینی توهین کرد زمین و زمان به هم نزنیم، تدارک بکنیم، پدر او را دم یارم، به من گفته تو نمیفهمی، حالا نمیفهمی خب درستم بگه، همیشه معلومات انسان کمتر از مجهولات چه سیگه، این که عقلیه، معلومات یه مشت اینا بقیه چقدر نمیدون، باقیش نمیدون، اشکال نداره با آدم بگه نمیفهمی، بگه خدا پدرت رو بیامرزه یک کلمه راست گفتی که من نمیفهمم، خلاصش کنه، اما بگه تو نمیفهمی ها پشتت چی شد. لا یزال مظلوم مظلومه تا آخرش ظالم میشه، اینجور جواب دادن ها ظالمه، او که هفت پشت مرا کار نداشت من اضافه کرد، این مظلوم میشه ظالم. شکر نیست که آدم تا بلغ از حکم بخبیر خدای هزار دفع شکر. شکر این است که هر چه چه خوب چه بد از خدا راضی باشه. در امور دنیوی یه هیچگاه شکایت پیش مخلوق نکند، بگه گرفتاری داریم مخلوق، نه بچه داریم نمیرست. اینا به خدا آدم بگه ایب نداره، به مخلوق و خدا مثل آدم مهمون یک بنده خدایی جلوی میزبون جلوی تاکونه آیم یه چیز میاش نبختن، نخود دوبیاش همسین روگرش نباتی یه چیزی تاکونه بدش میاد دیگه، در عمرش دعوت نمی کند دیگه. ما در مائده الهی قرار دادیم، خدا ما را قرار داده، هر چی که زنده این در سفره خدا هستیم، چرا این قرار از خدا شکایت میکنیم پیش مخلوق؟ اشکو من که الیک درسته، اما اشکو من که الی مخلوقت این درست نیست. یکی از دعاهای ما در بعد از صلوات خمسه یک دعای مستجاب آدم دارد، در روایت داره بعد از هر نماز یک دعای مستجاب داره، این باشد که انسان شکر نعمت الهی را خدا موفقش کند که از عهده شکر او بیرون بیاد. خدایا ما همه ماها را شکر گذار نعمت خودت قرار بده، این شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرما، همه مراجع دینی که از دنیا رفتن از نجف اشرف و ایران همشون حق برگردن ماها دارن، خدایا همه را با اهل بیت عصمت و طهارت محشور بفرما، روح امام امت را با ارواح طیبه طاهره معصومین محشور بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
گر بهر بر ز خالق خوش مصطفی.